Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
When I was a hitchhiker on the road, I had to count on you needed me to ease the load and for conversation too. Or did you just drive on through?
سلام.
اینجا یه رادیو واسه جلون دادنه.
You didn't see me in Toronto when I first tried out some
اگه یادتون باشه تو شروع این فصل گفتیم که علاوه بر مقاصد قراره بیشتر در مورد مسائل و معضلات سفر و سفر کردن هم صحبت بکنیم. گفتیم بیام یکم از مسائلی صحبت کنیم که زیاد پیرامونش بحثه. چند سالیه که اهل سفر باشید یا نباشید قطعا در مورد هیچاک زیاد شنیدید. تو این اپیزود قراره مفصل در مورد این که هیچاک چیه و تو دنیای هیچاک چی میگذره براتون بگیم.
نکته خوب اینه که یه مهمون ویژه هم داریم. یکی از رفقای خوب من همراهمونه که جزو اولین کساییه که داستان هیچهایی رو تو شبکه‌های اجتماعی مطرح کرد. ارشاد، میخوای سلام علیک کنی؟
سلام بچه ها، چطورین؟ ایول
When came California Where I first saw open water In the land of opportunity
اول از همه برای کسایی که نمیدونن بگیم هیچهایک چیه. خیلی خلاصه بخوام بگم هیچهایک یه مدل از حمل و نقل تو سفره که مسافر که معمولا کوله به دوش و اصطلاحاً بکپکره از ماشینهای عبوری به طور رایگان برای انتقال بین شهرها استفاده میکنه.
اشتا تو کلن به داستان هیچهایکت معروفی، یکم برام بگو چی شد اصلا شروع کردی به هیچهایک و چطور شد که این سبک از حمل و نقل رو برای سفرهات انتخاب کردی؟
ببین بیا اول راجع به این قضیه حرف بزنیم که هیچهایک چیه و راجع به هیچهایک چی فکر میکنیم و اینا و چه تجربه هایی داشتیم.
آره.
و بعد راجع به این حرف بزنیم که آیا حالا سبک سفر هست یا نیست. چون من خودم هم واقعا سوال دارم در موردش هنوز و برزم با آدم های با تجربه مثل شما میشه راجبش قشنگ حرف زد و به نتیجه ای شاید رسید. شروع من خیلی تصادفی بود. من یه جایی بودم که جنگل علی مستان ماشینی نبود و وایساده بودیم. یهو یه پرادو اومد، دوتا جوون بساز بفروش اومده بودن روستای علی مستان خونه بسازن بفروشن. ما رو سوار کردن، من بودم و دوتا خارجی، الیونورا و کاترینا.
کجایی بودن؟
آلمانی. نه، الیونورا پرویی بود، کاترینا آلمانی ایرانی. منم گفتم خارجی هم دیگه که زودتر سوارمون کنن و این داستان ایرانی ها غریبه ها رو خارجی ها رو دوست دارن. بعد اینکه سوارمون کردن و تنها راه ارتباطی ما با این دوتا جوون الیونورا بود که 20% فارسی بلد بود، اومده بود ایران ده خدا فارسی یاد بگیره.
یه چیزی قبل از اینکه سوارشین هماهنگ کرده بودین یا که مثلا تو ایرانی نیستی؟
آره آره، من بهشون گفتم بیا این کارو بکنیم، حالا هم فانه هم تماشا. بعدی که رفتیم آقا خیلی جالب بود، خیلی خوش گذشت. اینا ما رو بردن نهار بهمون دادن و ما هم کلی اصرار که بابا نکنین، و دیدی خارجی ها خیلی گارد دارن. نکن ما راحت تریم، اونا هم که مگه زبون ما رو متوجه میشدن. الیونورا هم دیگه خسته شده بود با این کلمات فارسی کمی که بلده، هی به اینا اصرار کنه که نکن. دیگه وادادیم، گفتیم باش هر کار آره. آقا ما رو بردن یه ویلا برامون گرفتن بر دریا، ما رفتیم یه آبتنی بکنیم، برگشتیم یخچال پر کرده بودن از میوه و آب معدنی. که چی؟ که خاطره خوبی از ایران به جا بمونه توی ذهن خارجی ها. خلاصه اون سفر حالا به هر نحوی خیلی جالب و متفاوت بود و ما خوش اومد، یعنی اون فرست ایمپرشنی که داشت برامن. و ولی بعدن با مهزاد یه سفر چند روزه کاملا هیچ هایکی از اول تا آخر رفتیم، 4 روزه آره، به سمت ترکمن صحرا و گورستان خالد نبی. و اونجا دیدم که چقدر این سفر سفر پرماجرا و پر از بازی و پر از قصه ها و پر از آدم هاست و چقدر چالش های جالبی داره و چه اتفاقات جادویی ممکنه اتفاق بیفته، چه بخشندگی هایی میتونی ببینی. و اینجوری شد که مبتلا شدم. چرا؟ یه دلیل اصلی دیگه شم این بود که بچه من از سربازی اومده بودم بیرون، تازه تموم شده بود آموزشی. دو تا قضیه، یکی پول نداشتم کلن و دو خیلی میخواستم برم سفر. بگردم فنرم اینجوری توی سربازی مچاله شده و حالا یهو رها شدم، میخوام برم بزنم به در و دیوار و کوه و کمر و پولم نداشتم و تازه با یه چیزی آشنا شده بودم که اینقدر پر از جادو و قصه و اینا بود و منم که کلن قصه و بازی دوست دارم و هیچ‌وقت بازی ترین نوع سفر باور کنی.
پس یعنی یه جوری میشه گفتش که یکی از دلایل اصلی تو، در واقع اون دلایل اولیه تو، به هر حال بحث هزینه بوده.
بله.
حداقل الان هم هنوز همینطوره؟
نه الان دیگه اینطوری نیست.
بسیار، پس به این میرسیم.
هیچی دیگه، بعد اون سفرها شروع شد، سفرهای هیچ هایکی به جاهای مختلف ایران سفر کردم، با راننده ها کلی قصه پردازی کردیم و با دوستامون جاهای جالبی رفتیم و تجربیات جالب، و من این تجربیات رو کم کم توی اینستاگرامم به اشتراک گذاشتم و دیدم که اقبال عمومی داره، با اقبال عمومی مواجه میشه. دیدم داره فالوورها زیاد میشه، انگار میدونی انگار جوونا یه انگار جاش خالی بود.
آره دقیقاً،
انگار آره انگار من تنها کسی نبودم که
یه
سبک زندگی متفاوت و یه نو سفر متفاوت رو میخواستم. در نتیجه آره بیشتر شدیم جامعهمون و الان، یعنی من یادم اولین هشتگ هیچهایک رو گذاشتم و الان هشتگ هیچهایک رو بزنین 20,000 تا فکر کنم پست میاره.
آره دیگه، انقدرم الان روندش داره به سرعت اضافه آره، میشه. حالا بس
خیلی
سراغ
جالب بیاره. داره میشه ماجرا.
شاید بیه کم بریم عقبتر. اصلا اینکه هیچ هایک توی دنیا از کجا شروع شده، یعنی اینکه ما چقدر عقبتر از دنیا داریم این کار میکنیم. داری توی... اطلاعاتی در موردش؟
آره ببین، کلن هیچ هایک از زمانی که ماشین اختراع شده بوده، کسایی بغل جاده وایسادن، این آقا هم داشت میرفت سمت شهر، همسایه‌اش رفت سوار میکرد میبرد و پولم نمیگرفت، میگفت این صندلی خالی و اینا، این بوده. ولی فراگیر شدنش یه جورایی دهه 50 و 60 میلادی بوده و بعد از اینکه جوونا دیدن که از این صنعتی شدن همه چیز دارن جواب نمیگیرن،
دپرشن معروف آمریکا
آفرین و غرب کلا، در نتیجه هیپی موومنت یا همون جنبش هیپی شکل گرفت و جوون‌ها خیلی ایدئالشون این بود که بیشترین فاصله ممکن رو از خونه داشته باشن و برن back to the woods به طبیعت برگردن و بدون پول و پیس و عشق و این داستانا. ببین اینقدر هیچ هایک زیاد شد که اصلا ما هیچ هایکینگ اسپات داشتیم توی انگلیس، یه ایستگاه هایی مثل ایستگاه اتوبوس که ماشینایی که رد میشدن میدونستن که
این مشخص بود، یعنی تابلو داشت.
آره تابلو داشت، عکسش هست.
چون مثلا جاهای مختلف و حالا تو اروپا دیگه همه، من چون رفته بودم مثلا میدونستم که باید برم فلان خروجی شهر وایسم، ولی تابلوی نداشت. مثلا همه هدایت میشدن همونجا.
این الان اتفاقیه که نوینه یه ذره، ولی قبلا من عکس تابلوهاش هم دیدم در واقع، چون هیچ‌هایک حتی معروفه به این شستی که آدما نگه میدارن توی جاده به سمت اون مسیر، دقیقا لوگو هم همین شکله، یه تابلو با یه علامت شست که اینجا وایسی.
ولی خب هیچ‌هایک افول که الان آدمای کمی میبینی توی غرب اروپا.
ببین ادامش سوالم همین بودش، بخاطر اینکه مثلا من توی اروپا که هیچ‌هایک میکردم یه جایی مثل آلمان واقعا سخت بود هیچ‌هایک کردن، یا حتی فرانسه، بخاطر اینکه همه آدما میگفتن که مثلا نسل‌ها قبل دیدن، سال‌ها قبل دیدن کسی هیچ‌هایک میکنه، و کسایی هم که منو بعد ساعت‌ها سوار میکردن کسایی بودن که مثلا میگفتن که خودم 20 سالم بود هیچ‌هایک میکردم، براش اصلا خنده‌دار بود الان داره هیچ‌هایک میبینه. جالب‌تر از اون سوئیس بود که اتفاقا تو سوئیس خیلی راحت بود هیچ‌هایک کردن، بخاطر اینکه اصلا ندیده بودن، یعنی فکر می‌کنم تا سه نسل قبلشون هیچ‌هایکر ندیده بود، اصلا آدم فضایی بود و خیلی خوش می‌گذشت تو سوئیس هیچ‌هایک کردن، بخاطر اینکه همه از اون جنبه مهربونی و مثلا خوب بودن آدما میومدن به نزدیک می‌شدن، ولی برخلاف اون برعکس اون توی سری کشورها خب گارد داشتن. حالا قضیه این که الان تو کشورهای دیگه این قضیه جمع شده و یا داره جمع میشه چیه به نظرت؟
ببین من یه جای خودم فکر کنم یه مطلبی روزنامه گاردین نوشته بود که چی شد هیچ‌هایک کم شد توی اروپا، چند تا دلیل آورده بود که یکی از مهمترین دلیلاش این بود که آدما فردگرا شدن، اون ایندیویدوالیسم که بعد از کاپیتالیسم و این داستانا اومده و دنیا رو گرفته، آدما حوصله همو ندارن و اصلا لزومی نداره آدما با هم الان ارتباط داشته باشن، چون تو اینترنتی خرید میکنی، تو نون میخری، حتی لازم نیست بری صف، نمیدونم دستگاه های ATM اصلا لازم نیست دیگه بری بانک و این داستانا، توی صف بمونی با بغل دستت حرف بزنی یا هر چی. و قبلا اگه ماشینا تلق تلوق میکردن و کهنه و قدیمی بودن و اعصاب راننده خرد میشد و دوست داشت که مسافری هم سوار کنه که با هم حرف بزنن و نفهمه داستان چه جوری گذشت، الان ماشینا نمیدونم با کنترل آهنگ عوض میکنن، صندلی خودش اتوماتیک خنک میشه و اینا،
میتونن تو راه پادکست گوش کنن.
خوب بود. این دیگه چرا باید یکی رو سوار کنن؟ یعنی چراییه که تو ذهن اونا، من که اینجوری فکر نمی‌کنم. و دلیل دیگه‌ش اینه که اتوبان خیلی زیاد شد توی اروپا و طبق قوانین سختگیرانه اونجا اجازه ندارین توی اتوبان هیچ کاری کنین.
اصلا فکر می‌کنم چند تا از ایالت‌های آمریکا به صورت خاص و خیلی از در واقع کشورهای غربی هم جاهای مشخصی دارن که ممنوعه، یعنی اصلا غیر قانونیه، میتونن جریمت بکنن که اونجا وایساده باشی.
دقیقاً تابلو داره اصلا نو هیچ هایکینگ، یا یه تابلویی که عکس اون شسته است و یه خط ضرب در زده که یعنی ممنوعه. آره تو خیلی از تو خیلی که نمیدونم، ولی اتوبان‌های زیادی هستن که اینجوریان، یا مثلا خیابون‌های اطراف زندان‌ها اونجا هم ممنوعه هیچ‌هایی کردن. مثلا زندانی فرار نکنه.
آره هیچ جایی که پستم میذاره اینستاگرام. خیلی خفنم. خب بیایم حالا برگردیم تو ایران.
دندونم خورد به
میز.
خب
خوبی؟
آره ردیفم.
خب من بگم تو.
آره تو بگم.
خب برگردیم به ایران.
یه دلیل دیگه هم داره البته، اینکه هیچ چای ارزون شد و خیلی دلیل مهمی هم است. کلا سطح رفاه بالا رفت. پول تو جامعه زیاد شد و همزمان حمل و نقل خیلی ارزون شد. مثلا رایان ایر الان بلیط 15 دلاری میده از فلان جا.
آره می‌خواستم اتفاقا اینم بگم. ببین من تو سفرم تا مثلا نصف راه رو هیچ‌های کردم، بعد دیدم انقدر تو اروپا رو منظورمه. انقدی داره ازم زمان میگیره که اصلا نمی‌صرفه این کارو بکنم. بعد می‌دیدم مثلا یه مسیر رو من مثلا بین دو تا کشور میتونم مثلا با 10 یورو برم با بلا بلا کار. خب چه کاری، حالا سوار بلا بلا کار میشم، میخوام با آدما معاشرت کنم، خب با بغل دستی معاشرت میکنم، از گیبر راننده معاشرت کنم. واسه همین دقیقا منم که تو اروپا مسافر بودم، مثلا اتومات به مسیری هدایت میشدم که این کارو نکنم. خب حالا برگردیم تو ایران. برای اینکه بخوای هیچ های کنی میتونی مثلا مختصر بگی که برای اینکه بخوای هیچ های کنی چی کار میکنی تو ایران، چه تکنیک خاصی داره، کجاها میری، اینا رو یه توضیحی میدی؟
آره، ببین اولین نکته اینه که یه جای خوبی رو مشخص کنی برای وایسادن، و اینجا معمولا جایی باید باشه که راننده بتونه، یعنی فرصت کافی داشته باشه که تو رو ببینه و تصمیم بگیره که آیا میخواد تو رو سوار کنه یا نه. و من خودم برای خودم یه قانون 6 ثانیه ساختم که یه جایی وای میسم که راننده 6 ثانیه فرصت داشته باشه، یعنی 6 ثانیه منو ببینه. حالا بعد پمپ بنزینا، بعد عوارضیا، نمیدونم جاهایی که کلا سرعت ماشین کمه، یا حالا تو جاده‌ای بعد پیچ وای نسا، یه جایی وایسا که ببیننت. این یه قضیه. و حالا بحث ماشین گرفتن و اینا، ببین اینجوری نیست که ما هر ماشینی که میاد براش دست بلند میکنیم و انگشت شست و حالا، یا کارتونی که روش مقوایی که روش مقصد نوشتیم، نه اینجوری نیست. ما ماشینا رو انتخاب میکنیم، ما راننده ها رو انتخاب میکنیم، و اینجوریه که راننده که از دور میاد باهاش تماس چشمی داریم، لبخند میزنیم با روی گشاده و قشنگ مشخص میکنیم و بهش میگیم که ما یک مسافریم، ما یک مسافر خندونیم که میتونیم سفر تو رو بهتر کنیم و کلی با هم معاشرت کنیم. کنجکاویشو برمیانگیزانی با این تماس چشمی و این لبخند، یعنی اولین سلام علیکی تو اونجوری میکنی با راننده.
من یه چیزی تو پرانتز بگم، اولین هیچ هایکای منم با ارشاد بودش و دقیقاً ارشاد تاکید میکرد اینکه تو بردار، لبخند بزن، دونه دونه هی بهم یاداوری میکرد. بعد دو روز تحت آموزش بودم، روز سوم گفت خب تو حالا باید بری با راننده صحبت کنی.
آره عینک هم مهمه، عینک دودی یه جور مانع دیگه بین چشم تو و چشم اون. و آها، حالا یه ماشین تصمیم میگیره که وایسه، شما بازم خندون میری جلو با اعتماد به نفس، سلام حالتون خوبه، نمیری توی شیشه توی ماشین، بهش یکم فضا میدی که سلب اعتماد نکنه این ماجرا، با یه فاصله خوبی از ماشینش با لبخند سلام خوب هستین، خسته نباشین، ما ایرانگرد هستیم، بدون پول سفر میکنیم و داریم میریم این سمتی، حالا سمت مقصدتو میتونی بگی یا حالا هر سمتی، اگه مسیرتون میخوره خوشحال میشیم سوارمون کنین، خیلی مؤدبانه خیلی راحت. اونم یا میگه آره سوارشین یا میگه نه، بسته بگه کجایین، چه شهری، روستاست، نمیدونم آدم ها چقدر همچین تصویری براشون جدید هست نیست، هرچی، یا میگن آره یا میگن نه. که این نشنیدنه خودشم خوبه، آره شنیدم که چه بهتر. سوار ماشین میشین، اولین صحبتتون اینه که سلام، سلام مجدد، من ارشاد هستم، کیمیا هستن، و شما؟ اونم خودشو معرفی میکنه. این رد و بدل کردن اسمها خودش خیلی اعتماد و جلب میکنه و یه جورایی اولین دوستی شکل میگیره. و بقیه ماجرا،
آره این بقیه ماجرا رو بذار من بازم بگم. چیزایی که تو سفر تحسین میکردم ارشاد این بودش که تو خیلی خوب بلد بودی با آدم ها ارتباط برقرار کنی، یعنی سوالایی که از آدما میپرسیدی وارد یک فضای دیگه ای میکرد داستانو، به جای اینکه هی بخوای خودتو پرزنت کنی، مثلا هی بگی من فلانی ام، من خیلی خفنم، من دارم سفر میکنم، من از اینجا تا اینجا سفر کردم، به جای اینکه هی بخوای خودتو بگی، یه کاری میکردی که اون آدما صحبت کنن. و این به نظر من خیلی جالب بودش، یعنی اون آدم حس نمیکرد که داره هی مثلا یه آدمی رو سوار کرده که خودش داره تعریف میکنه، فکر میکرد که شنونده سوار کرده و براش جذاب تر میشد قضیه. اینو در موردش مثلا چیز خاصی داری بگی که چه جوری آدما رو سر ذوق میاری که حرف بزنن، چیه تکنیکی داری براش؟
ببین به نظرم خیلی به آدم بستگی داره و اینکه چقدر دوست داره در آدمها و در مسیرهای زندگی و در این منحصر به فرد بودن قصه هر آدم سفر کنه. چون به نظر من هیچ هایک سفر پرقصه به آدم ها، با آدم ها، با غریبه ها، و این یک مدرسه بسیار خفنه، یعنی اون بیرون روی جاده واقعا یه مدرسه خیلی عجیب غریبه که خیلی چیزها به تو یاد میده، از صبر و از نمیدونم خودشناسی، خورد شدن ایگو و همه اینا گرفته تا
ایگو یعنی چی؟
ایگو یعنی خودنگاره، یعنی اون تو چه تصویری از خودت داری و همون چیزی که مانع میشه که من تو رو بغل کنم.
یا خدا.
همون وی در دلش میگوید. یه چیز همین وسط گفتی، در مورد صبر گفتی، خواهم بدم این قسمت قضیه رو حالا تو اینستاگرامت هم من خیلی کم دیدم یا اینستاگرام کسایی که هیچ هایک میکنن این ور قضیه هم بگو، مثلا شده چند ساعت وایس، چون میدونم که شده، در مورد این تجربت هم بگو که ساعت هایی که وایسادی تا یه ماشینی گیرت بیاد، چون همیشه تصویر که داره دیده میشه اون آدمای خوشحالی ان که اون لحظه ای که ماشینه رو گرفتن، اون دو ساعت قبلش، یک ساعت قبلش معمولا تصویری ازش خیلی کم هستش.
آره البته من فکر کنم که توی سفرهای مختلفم هم همیشه پیش اومده که مدت زمان زیادی رو منتظر بمونم، در شرایط ناگواری باشم که واقعا رنج کشیدم، مثلا سفر تفلیس که ما میتونستیم از تهران تا تفلیس یه اتوبوس یا هواپیما بگیریم، حالا اتوبوسش 200 تومن میشد یه روزه میرسیدیم تفلیس، ولی ما تصمیم گرفتیم که هیچ هایک کنیم. 5 روز سفر ما طول کشید این هیچ هایی که از غرب ترکیه تا تفلیس و واقعا دهنمون سرویس شد.
یعنی اگه برگردی الان هیچ هایی نمی‌کنی؟
قطعا هیچ هایی میکنم. واقعا سختی کشیدی ولی خیلی تجربه ای، ولی قشنگ بعد سفر من یه آدم دیگه ای بودم و ما عروسی کردی دعوت شدیم، نمیدونم مناظر عجیب غریبی دیدیم توی راه که در غیر این صورت نمیتونستیم وایسیم و واقعا تحسینش کنیم. تو مسیر با یه آدم هایی مواجه شدیم که ما رو می بردن یه جاده خاکه هایی که سر از یه قلعه عثمانی در می آورد، می دونی؟ و یه جاهای واقعا سختی کشیدیم و می خوام اینو بگم که هیچ هایک سخته. آره سخته از لحاظ فیزیکی و از لحاظ روانی، ولی می ارزه. یعنی برای من ارزید، برای من اون سفر 5 روزه به تفلیس که هیچ هایک کردم واقعا ارزید و خیلی راضیم.
ببین من
و از لحاظ هزینه هم ببخشید اینو بگم، من سفر هیچ هایک 5 روزم هزینش از بلیط اون اتوبوس بیشتر بود.
آفرین، دقیقا میخواستم همینو بگم. ببین منم دقیقا تو گرجستان بیشترشو هیچ هایک، یعنی همشو هیچ هایک کردم، حالا غیر از یک دو جا که سوار قطار شدم و سختی هایی هم کشیدم، ولی مسئله این بودش که هیچ هایک انتخابمون بود.
درسته.
یعنی اینجوری نبودش که تو راه دیگه ای نداری و مثلا میخوای ارزون سفر کنی، اجباری داری، مثلا پیش خودت یه محدودیت ذهنی گوشتی که من باید هیچ هایک کنم. وقتی انتخابته همش شیری میشه و همش هم هر اتفاقی میفته گیر میکنی یه جا، هر چی که میشه به خوشحالی و شادی برگزار میشه، میگی خب اب نداره، اینم یه تجربه بوده. این انتخاب خیلی مهمه.
دقیقاً.
اگه فصل دوم دنبال کرده باشین میدونین که ما یه بخش اضافه کردیم به نام بار و بندیل که قراره توش از این که چطور سفر رو شروع بکنیم صحبت کنیم. خب اگه موافقین بریم قسمت دوم بار و بندیل رو با هم گوش کنیم.
تو بار و بندیل قبلی در مورد این که چطور میتونین سفرهاتون رو شروع کنید گفتیم. حالا فرض میکنیم که قصد سفر کردید و قراره بار و بندیل سفرتون رو جمع کنید. اگه تصمیم دارید با چمدون و کلی اضافه بار یک هفته بید یه هتل یوآل و لذت زندگی رو ببرید، که خب من مزاحمتون نمیشم، هرچی دم دستتون رو بریزید تو چمدون و به قول معروف هیچ آداب و ترتیبی نجویید، برید حالش رو بعد جای ما رو هم حسابی خالی کنید. اما اگه قرار سفرتون با کوله باشه، البته باز اصلاح میکنم، نه که با کوله برید وسط شهر تو هتل بمونید و بگید من سفر بکپکری میرم، اگه قرار با کوله یه سفر ماجراجویی برید یه سری وسایل خاص لازم دارید.
مهمترین وسیله قطعا خود کوله است. بعد از اون هم لباس مناسب به اینجور سفرها و البته کفش، کیسه خواب و چادر. خبر خوب این که تو قسمت‌های بعدی باروبندی قرار مفصل در مورد این وسیله ها صحبت کنیم و آخر سر هم میخوایم در مورد چیدن کوله حرف بزنیم. پس این آیتم های خیلی مهم رو بذاریم کنار و بریم سراغ بقیه موارد.
یکی از مواردی که حتما همراهتون داشته باشید پانچوست. منظورم از پانچو این لباس های باحال پشمی که خیلی آدم ها رو خوشتیپ میکنه نیستا. اتفاقا پانچو های طبیعت گردی خیلی هم آدم خنده دار میکنه، ولی واقعا نجات بخشه. موقع انتخاب پانچو حواستون باشه که حتما ضد آب باشه و اونقدری گشاد باشه که حتما رو کولتون رو بپوشونه و در این حال اونقدری گشاد نباشه که جلوی حرکتتون رو بگیره و باعث زمین خوردنتون بشه. پیشنهاد میکنم پانچو و البته بقیه وسایل سفرتون رو رنگی رنگی انتخاب کنید. جدا از اینکه قشنگ و همسفرتون دلشون باز میشه، توی شرایط خاص آب و هوایی و یا مسیرهای خاص امکان دیده شدنتون بیشتره.
البته مگه اینکه بخواید برین حیوانات خاص رو ببینید، مثلا برین خرس ببینید یا کلا حیات وحش ببینید، که اون وقت باید لباس استتار تنتون باشه.
کلاه عینک آفتابی هم که از عجب واجباته، هم خوشتیپ‌ترتون میکنه و هم واقعا لازمه.
توی سفر چون دائم در حرکتی معمولا یادمون میره که مراقب خودمون باشیم، پس خیلی مهمه که بیشتر حواسمون به بهداشت باشه. در نتیجه مواردی مثل دستمال مرطوب، صابون یا محلول ضد عفونی کننده دست به بهانه اینکه جاگیرن و سنگینن و اینها نباید از کوله حذف بشه. شامپو، مسواک و خمیر دندون هم که تکلیفشون معلومه دیگه، همشون تو ابعاد کوچیک موجوده و فضای اشغال نمیکنه.
یه توصیه هم برای خانم ها این که حتما با خودتون نوار بهداشتی داشته باشید، چون شرط ارتفاع و تغییرات آب و هوایی و سختی سفر ممکنه رو بدن و هورمون ها تاثیر بذاره. وسایل خوردریز هم هست که پیشنهاد میکنم حتما تو جیپای کولتون داشته باشین، مثل هدلامپ، خوراکی های خشک مثل بیسکویت و بهتر از اون آجیل یا خورما، کیسه پلاستیکی برای جمع کردن زباله ها و لیوان و قاشق چنگال.
منم میتونم اضافه کنم که باتری اضافه واسه هدلامپ داشته باشین حتما. و یه تجربه شخصی هم بگم که چاقو، از این چاقوی چنگکاره، البته نه از این سنگیناش، خیلی کوچیک و در حد 3-4 کاره، بارها و بارها کار من رو به انواع مختلف راه انداخته.
آره دقیقا سالار، من تا قبل از این که چاقو بگیرم همیشه مثلا فکر میکنم این چاقوه یه جور سوسول بازی همه همراهشون دارن، هیچ وقتم مثلا نیازش رو حس نمی کردم، منطقه از وقتی که چاقو گرفتم همیشه این چاقوه دستمه.
آره واقعا خیلی کاربردیه. فقط اینو حواستون باشه که اگه دارین با پرواز میرین حتما چاقو رو با بار بدین بره، چون دم پرواز ازتون میگیرن و اون وقت دلتون شدیداً میسوزه.
یه چیز دیگه هم این که اگر تازه شروع کردین به سفرهای مثلا طبیعت گردی و سفرهای کمپینگ، لازم نیست نمیدونم گاز و کپسول و قابلمه و کتری و همه اینا رو جمع کنید تو کولتون. میتونید هر 4-5 نفر با هم دیگه هماهنگ کنین و یک سری از این وسایل رو با خودتون ببرید.
کلا تجربه من میگه وقتی آدما تازه سفر کردن رو شروع میکنن و وارد یک مغازه لوازم سفر فروشی میشن، انان از کف میدن و یه چیزایی میخرن که شاید شما بعد از 10 سال سفر کردن هم بهش نیاز نداشته باشین. در نتیجه یه نفس عمیق بکشین و شروع کنین خورد خورد و دونه دونه وسایل سفرتون رو بخرین.
دقیقا من با این توصیه موافقم، یعنی اینکه یه سری ضروریات رو با خودتون داشته باشین و کم کم به مرور رو با تجربه بیشتر برید بقیه وسایل رو اضافه کنید.
خب بچه من سوال در واقع اصلیم اینه که میخوام اینو با هم صحبت بکنیم که حالا من میپرسم چون من خیلی کمتر این کار کردم، تقریبا یک بار، یعنی دقیقا فقط یک بار این کار کردم، ولی شماها زیاد این کار انجام دادین. هیچاک رو، هیچاک یک سبک سفره یا نه فقط یک وسیله، در واقع یک راه حمل و نقله؟
ببین قرار شد راجع به این حرف بزنیم و بعد به این نتیجه گیری برسیم. بیا اول حرف بزنیم. ببین هیچ هایک یک کلمه انگلیسیه که ترکیب دو کلمه هیچ، تو هیچ ا راید، هیچ به معنای ماشین گرفتن، یعنی بغل جاده وایسادن، تاکسی گرفتن، ماشین گرفتن یا هر چی، و هایک به معنای پیمودن، رفتن هستش، که ترکیبش میشه از طریق ماشین گرفتن‌های پیاپی یک مسیری رو بپیمایی. خب این اینجوری نگاش میکنی میبینی که آره دیگه یه روش حمل و نقل از A به B، ولی وقتی میری توش و تجربهش میکنی میبینی که فقط بحث حمل و نقل نیست و تو یک زمانی رو از زندگیت رو داری سفر میکنی به این روش و داری در آدمها و با آدمهای غریبه در قصه ها سفر میکنی. اینجوری نگاش کنی آره واقعا یه سبک سفره.
آخه من یه ذره این قضیه مشکل دارم. مثلا تو اگه بخوای اینطوری بگی پس کاوچ سرفینگ هم میشه یک سبک سفر، در صورتی که نه، اون مثلا اقامته. چون تو اگه کاوچ سرفینگ هم استفاده کنی میری خونه آدما، چه میدونم من میرم خونه شون باهاشون پیکنیک میرم، ممکنه باهاشون یه سفر کوتاه برم، یعنی همه اون ادونچر ممکنه با کاوچ سرفینگ هم اتفاق بیفته یا با نمیدونم اون اپلیکیشن میتاپ مثلا اتفاق بیفته. میدونی اون ماجراجویی و اون اتفاقایی که تو خودتو میسپری به اون جریانه، با هر کدوم از اینایی که تو بتونی به آدما وصل بشی اتفاق میفته. چون تو تو یه طرف قضیه ای و اون طرف قضیه رو اگه نتونی تشخیص بدی که کیه، یعنی اگه انتخابش نکنی و اتفاق بیفته، وارد همه این جریانا میشی دیگه.
و اتفاقی که افتاده، یعنی در واقع من میتونم اینجوری بگم، اگه بخوایم به تعریف نگاه کنیم که تعریف که مشخصه کاملا یک سبک حمل و نقله، و با تعریفی که تو ارائه دادی شاید بشه اینجوری بهش نگاه کرد که آره یک سبکی از سفر که تجربیات جدید به تو میده. اما مشکلی که در واقع به نظر من الان تو جامعه حداقل خودمون تو ایران به وجود اومده بین بچه‌هایی که اهل سفر هستن اینه که این مفهوم کاملا اشتباه انگار برداشت شده. یعنی بچه‌ها از کلمه هیچهاک و از سبک هیچهاک برای، ببخشید من اینقدر صریح میگم، برای مفت سفر کردن یا در واقع حتی مفت سواری اسمشو میگن روی جاهایی که مثلا میمونم چرا، به اسم مفت سواری در واقع داره گسترده میشه. و حتی یه اصطلاحاتی که مثلا طرف میگه من رفتم فلان رستوران و غذامو هیچ کردم، هیچ زدم یا هیچ هایک کردم. این نشون میده که این کلمه هیچ هایک با خودش یه سری معانی رو آورده که من فکر نمی کنم تو هیچ کدوم از سورسای در واقع سفر وقتی داری میخونی هیچ هایک رو اینجوری تعریف کرده باشن.
فهمیدم. آره خب بذار اول در مورد حرف کیمیا من یه نکته بگم بعد برمیگردم سراغ حرف تو. ببین خب کسی که از طریق کاوچ سرفینگ میاد ایران رو میچرخه، سبک سفرش آره کاوچ سرفینگ، اصلا کاوچ سرفینگ گردی به نظر من کرده. مثل اون یارو آلمانیه که اصلا یه کتاب چاپ کرد کاوچ سرفینگ این ایران، کتابش هم خیلی تو آلمان پرفروش شد، از داستان کاوچ سرفینگ گردی هاش توی ایران بود.
چه جالب، من نشیده بود.
خب به نظر من این آره سبک، اصلا این تلاش ما برای اینکه بگیم این سبک سفر هست یا نیست تلاش عبثیه. چیز اصلی همون حرفیه که تو میگی سالار، که این کلمه باعث شده یه مفاهیمی به این سبک سفر اطلاق بشه که شایستش نیست. و خیلی باهات موافقم، خودم هم خیلی شنیدم که هیچهک رو با دراگ بازی یکی کردن، با مفتخوری، با نمیدونم لاابالی، روابط آزاد. البته روابط آزاد من خودم مخالفش نیست، بذار یه جور دیگه بگم.
نه ببین، این که مخالفش نیستی باز انتخاب توه. خب یعنی تو میگی که من تو زندگیم اینطورم، ولی این که میگن که مثلا توی هیچ هایک باید اینطور باشه من مشکلمه. میدونی اون انتخاب زندگیته.
آره آره میدونم. نه
و یه در واقع یه جوری میشه گفت آسیب، نمیدونم، یه اتفاق، حداقل اتفاقی که افتاده اینه که الان که داشتیم صحبت میکردیم داشتم به ارشاد میگفتم این که آدمایی که هیچ‌هایک میکنن یا حال هر نوع سفری میکنن ممکنه که یه جایی برن، یه جایی بمونن، یه تجربه خاصی داشته باشن و رد بشن. ولی ماهایی که در واقع اون بخشی از جامعه که داره تو صنعت توریسم کار میکنه، روش زندگیش اینجوری که به اون مقصد هی برمیگرده. یعنی شما ممکنه 10 بار در سال برین قشم، 5 بار برین بلوچستان و چیزهای شبیه این. اتفاقی که میفته اینه که مردم محلی کم کم دارن در واقع تعجب کردن از یه سری آدم هایی که میان پیششون، خیلی خنده رو و خوش رو و بله خیلی هم شاید ارتباط خوبی بگیرن، ولی مثلا یه دفعه 2 شب تو خونه یه طرف میمونه، غذا هم میخوره و بعد خیلی متشکر و میره. و این آدم تعجب میکنه که الان این چی شد، من اینو بذارم روی حساب مهمان نوازی قبوله، اما چرا این اتفاق داره تکرار میشه؟ واسه همینه که کم کم داره میره سمت همون ماجرایی که میگن یک سری آدمایی هستن که دنبال مجانی سفر کردنن. و این اتفاق اتفاقی که طبیعتا میتونه رو صنعت توریسم ما تاثیر بذاره، چه از جامعه محلی، چه از صنعت حمل و نقلمون، چه از بقیه چیزهایی که تو صنعت توریسم وجود داره.
ببین سالا، من فهم کنم که یکی از مقصرهای اصلیش مثلا من و امثال من هستیم که میایم توی سوشل میدیا مثلا میگیم که من هیچ هایی کردم، رفتم خونه فلانی، منو مهمون کرد، شبم موندم خونش، همه این چیزهای باحال رو میگیم، ولی نمیایم بگیم که ببین اگه این بچه داشت، من رفتم بیرون بر بچهش هدیه خریدم، من فلان چیزو بهش آموزش دادم. ببین این ور قضیه رو نمیگیم و همش داریم یه جوری برخورد میکنیم انگار ما گیرنده ایم و این گیرنده بودن معادل اون هیچ هایی که شده. فکر میکنم که اگر عنوان بشه که منی که سوار ماشین میشم، مثلا چه میدونم اگر خارج از ایران باشه، حتما با خودم یه بسته ترمه دارم که توش پسته است، بهشون هدیه میدم، چه حالا برم خونه آدم‌ها، چه سوار ماشیناشون باشم. توی ایران باشه کم کم، نمیگم از دفعه اول حالا یادم بوده حتما گوشه کیفم اینو گذاشتم، ولی توی ایران باشه یادم هستش که همیشه یک عکس همراهم باشه، یه صنایع دستی کوچیک همراهم باشه، یه چیزی به آدما بدم که اگر من یک خاطره خوبی از اون آدم گرفتم، یک یادگاری هم براش بذارم و حس کنه که این ارتباط دو طرفه است، من فقط از تو نمیخوام یه چیزی مثلا ببخشید بکنم.
آره راستش من خیلی در جریان این چیزایی که گفتی سالار نبودم راستش، که داره چه تأثیری میذاره و اینا، چون حقیقتا سرم خیلی شلوغه و خیلی چک نمی کنم سوشال میدیا و بقیه کوله گردها و اینا رو، و مرسی که گفتی اینا رو. و میخوام تجربیات خودم رو بگم در نتیجه که برای من چه جوری بوده. منم خودم اوایل خیلی گیرنده بودم، خیلی گیرنده تر از دهنده بودم، هنوزم هر کار کنم نمیتونم اون مقداری که من از جاده و از مردمی که به من کمک کردن توی جاده نمیتونم پس بدم. ولی بعد یه مدت دیدم دیگه اصلا اون رضایت ها رو من این سفرها از این سفرها ندارم و من باید هر جایی که میرم یه چیزی هم از خودم به جا بذارم، یه رد قشنگی، یه کمکی. مثلا ما رفتیم کلپورگان و دیدم که یک صنعت 6000 ساله ای اونجا هست که تغییر نکرده یک ذره. رنگی که این خانوما روی این کوزه ها میکشن رو از سنگ های اطراف اون منطقه میارن تو آب، اینقدر میسابن که رنگش در بیاد و بعد از اون رنگ با پارچه های کوچولو استفاده میکنن، میتونن برن رنگ آماده بگیرن، شاید دوامش هم بیشتر باشه، ولی هنوز اون روش رو دارن و این خیلی قشنگه. من دیدم ولی فقر اونجا رو اصلا کامل فرا گرفته و داره منقرض میشه این ماجرا. چون چی؟ چون یک شهر حاشیه بلوچستان مرز پاکستانه و کسی دانش این رو نداره که اصلا این رو مارکتینگ کنه. و من یه چیز ریزی بلدم از مارکتینگ، همینقدر که میشه از اینستاگرام یه فروشگاهی را انداخت و این داستانا، بهشون یاد دادم که این کار رو بکنن، یا بهشون یاد بدین مطالبه کنن. اگه خودشون بلد نیستن مطالبه کنن یا نمیتونن، شما از پیج اینستاگرامتون 100 نفر فالوور داری اشکال نداره، چند تا عکس بگیر و زیرش مسئولای اون روستا رو تگ کن، یا حالا پیامت رو بهشون برسون بگو که اگه به نظر من اینجوری باشه بهتره.
دوستان سلام، امیدوارم که خوب باشین. من احسانی هستم، فعال در حوزه اکوتوریسم و گردشگری پایدار. در مورد هیچ هاک، اولین باری که من هیچ هاک رو مشاهده کردم، اون موقع اسمش هم نمیدونستم این هست، در جزیره قشم بودم و مشغول یک پروژه برای آماده سازی جامعه محلی برای پذیرش گردشگران و یک ماشین محلی بود که ما رو از این روستا به روستای دیگه می برد. توی راه دیدم که ماشین ایستاد و تعدادی بچه ها رو سوار کرد بدون که هیچ صحبتی بینشون رد و بدل بشه. بچه ها تق تق زدن به شیشه و موقع پیاده شدن و رفتن. و وقتی از راننده پرسیدم جریان چیه، گفتش که اینجا چون وسایل حمل و نقل عمومی وجود نداره، هر کس که ماشین داره هر کی که بین راهه سوار میکنه و همین، فقط با زدن انگشتش به شیشه، یا حالا اگر وانت نیسان سوار شه، اگر هم نکه بشینه، فقط میگه پیاده میشم یا سوار میشم، هیچ چیزی هم رد و بدل نمیشه. در واقع برای رفع یک نیاز و یک همفکر و یک همدلی و حمایتگری، افراد همدیگر رو به این روش حمایت میکردن، بدونی که پولی بدن و یا بدونی که حتی حرفی زده باشن. برای من خیلی اون موقع جالب بود که چقدر همدلی وجود داره، چقدر همیاری و تعاون وجود داره بین مردم و چقدر این زیباست این روش. بعدها که بحث هیچهاک اومد و یه جورای مود شد و اینها، برای خودم هم جالب بود که جریانش چیه، که بعد یکم کوچولو مطالعه کردم، دیدم آره این در کشور دیگه بین دانشجوها باب بوده و توی مقطع زمانی خاصی که خب بچه ها نیاز مالی داشتند و به هر حال باید سفر هم می رفتن، این هم یه مدل جذابی برای سفر بوده. ولی اون چیزی که حالا من اصلا نمیخوام نقد کنم یا حالا توضیح بیشتری بدم، من رجوع میکنم به یک حالا منبع، میشه گفت بیولوژیک، منشأ در واقع زیست شناسی، که اشاره میکنه به انواع همزیستی هایی که موجودات زنده با هم دارن. یعنی اینکه موجودات زنده به سه روش با هم دیگه همزیستی میکنن، در کنار هم زندگی میکنن و در واقع زیست میکنن دیگه. یکیش رابطه همیاریه که با هم دارن. تو این رابطه دو تا موجود هستن که هر جفتشون از کنار هم قرار گرفتن سود میبرن، مثل رابطه شته و مورچه یا شقایق دریایی و دلغک ماهی، که اینها با هم در کنار هم زندگی میکنن، هر جفتشون به هم دیگه سود میرسونن و کاملا برنده برنده است. یه مدل رابطه موجودات زنده همزیستیه که ببخشید، یک همزیستیش رابطه همسفرگی میگن بهش، که در این رابطه یک گونه نه سود میبره نه زیان، اون یکی ولی سود میبره، مثل ماهی بادکشدار و کوسه ماهی، که این دوتا یکیشون هیچ آسیبی نمیبینه، یعنی اون ماهی بادکشدار که به کوسه ماهی میچسبه با این حرکت میکنه و اضافه غذای کوسه ماهی رو میخوره، کوسه ماهی هم از این ماجرا ناراحت نیست. آخرین رابطه، رابطه انگلیه، که در این رابطه یه موجود زنده زحمت میکشه، غذا درست میکنه، تلاش میکنه، یه موجود دیگه بدونه که تلاشی بکنه از مواد غذایی اون موجود زنده استفاده میکنه، حالا یا تو بدنش یا بیرون بدنش، و کاملا به اون موجود زنده طرف دوم آسیب میرسونه و ضرر میرسونه. من همیشه مثال میزنم در سفرها، اگر که واقعا احساس میکنیم در درون خودمون که این ارتباطی که با جامعه میزبانمون داریم و ما مهمانشون هستیم، در هر مقطعی در هر نوع سفری یک نفر ضرر میکنه از هر نظر، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر فرهنگی اجتماعی، از هر نظر ضرر میکنه و یکی منفعت میبره، این رابطه غلطه. پس اگر که در سفرهایی مثل هیچهاک و هر گونه از سفرها احساس کنیم که نوع ارتباطمون و تعاملمون با میزبانمون از نوع سوم هست، باید یه خورده در روش سفرمون تجدید نظر کنیم. موفق باشین، و اینکه خیلی خوشحالم که همچین گفتگوهایی اتفاق میفته و امیدوارم که مفید بوده باشه حرفام براتون.
ارشاد، یه برگردیم به اون صحبتی که اول کردیم. خیلی ها این حرف تو رو میزنن، حالا سربازی برگشته بودی و فشار اقتصادی و اینها، و این سفر رو به دید سفر ارزان نگاه میکنن. ولی فکر میکنم باستا اینجوری نیست الان دیگه، بعد از این همه سال.
نه، همون مثالی که بهت گفتم، سفری که من و کیوان یه سفر 16 روزه داشتیم به گرجستان، که توی این سفر ما انتخاب کردیم که 5 روز هیچ هایک کنیم، در صورتی که هزینش بیشتر شد از اتوبوسی که میتونستیم مستقیما یه روزه ما رو ببره به تفلیس. انتخاب کردیم که هیچهای کنیم، سختیاشو بکشیم و حالش و لذتش و تجربه هاش هم داشته باشیم. ما به عروسی کردی دعوت شدیم، نمیدونم پلیس ما رو گرفت یه شهری و ما رو برد پاسکا، کلی با اونا رفیق شدیم با وجود اینکه کلی موانع زبانی داشتیم و اینا، با آدمای عجیب غریبی آشنا شدیم، تصاویر عجیبی دیدیم و الان دیگه برای من بحث هزینه نیست و اتفاقا من گرون سفر میکنم این روزها. گرون به این معنا که من اصلا مثلا الان برای سفر روسیه میگم که من کل داراییم اینقده، همشو میبرم اونجا، خرج میکنم، برمیگردم، کل دارم، کل ثروتم. این گرونه دیگه. وقتی ما کل اینو میبرم اینجا میگم که اینو صفر میکنم برمیگردم، یعنی اگه دیدم مخارج داره خوب پیش میره، غذای بهتر میخورم، لاکچری تر میرم، اگه یه جایی حوصله نداشتم با یکی معاشرت کنم یا هرچی، با قطار، اتوبوس یا هواپیما میرم، یه جایی هم دیدم بودجم کمه یا اصلا حوصله دارم یا هرچی ممکنه هیچ هایکم بکنم یا بلا بلا کار یا هرچی.
و این چیزیه که در واقع شما باید به یه ذره بلند مدت‌تر به سفر فکر کنه آدم، به نظر من. این که فرض بکنید همه ی آدم های دنیا قرار مفتی سفر بکنن، اون وقت آیا دیگه امکانی برای سفر کردن میمونه؟ یعنی وقتی چرخه در واقع اقتصاد توریسم نچرخه به واسطه این که من پول حمل و نقل نمیخوام بدم، پول اقامت نمیخوام بدم و پول غذا هم حتی یه جاهایی نمیخوام بدم، خب دیگه صنعتی نمیمونه که شما بتونین توش سفر بکنید.
چقدر عادت دارید سفرنامه بخونید؟ توی این فصل رادیو جولو ما تصمیم گرفتیم که یک بخش اضافه کنیم برای اینکه سفرنامه بخونیم در کنار هم دیگه و سفرنامه‌های خوبی که وجود دارن رو بهتون معرفی کنیم. میثم امامی عزیز قراره توی این بخش با ما همکاری کنه. در واقع یه جوری میتونیم بگیم که سردبیر این بخشه.
سلام. یکی از جهانگردایی که قرن 16 و 17 به ایران سفر اومد و 6 سفر مختلف به ایران داشت، یک جهانگرد فرانسوی است به نام ژان باتیست تاورنیه که در شناسوندن ایران به کل دنیا، به اروپا و بالاخص به کشور خودش فرانسه نقش بسزایی داشت به خاطر ریزبینی که داره در سفرنامه خودش. فقط اوضاع جنگ و سیاست رو نمی نویسه، بلکه تمام آداب و رسوم و هر آن چیزی که به چشمش میاد رو برای ما می نویسه. در یکی از سفرهای خودش که خب تمام این سفرها در دوره حکومت صفویان بر ایران هست، در یکی از این سفرنامه ها شرحی از کاروانسراها و امنیت در واقع کاروانسراها رو میگه که من امروز میخوام براتون اون رو بخونم. شرح کاروانسراها و پلیس کاروانها. کاروانسراها مهمانخانه مشرق زمین هستند و با سبک مهمانخانه های ما خیلی فرق دارند. نه آن لوازم راحت و آسایش در آنها یافت می شود، نه آن پاکی و تمیزی. بنای آنها مربع است، تقریبا مثل محوطه دیرها و معمولا یک طبقه هستند. بنای دو طبقه خیلی به ندرت دیده می شود. یک درب بزرگ مدخل آن است و در سه ضلع دیگر وسط یک تالار با یک طاق بزرگی ساخته شده که مخصوص است برای منزل محترمین که شاید آنجا منزل کنند. در دو سوی تالارهای وسط اتاقها و حجرات کوچکی است که هر کس یکی از آنها را اختیار می کند. این حجرات در طول ازلا دو سه پا از زمین حیات مرتفع تر در یک خط بنا شدند و طویله ها در عقب و پشت تاقها واقع هستند. گاهی طویله ها هم برای منزل کردن به راحتی اتاقها می شوند. اغلب مسافرین در زمستان بیشتر میل به اقامت در طویله ها می کنند به جهت اینکه گرم است. طویله ها هم مثل تالارها و حجرات همه تاق پوش هستند و از حجرات کاروانسرا یک پنجره کوچک به طرف آخر طویله باز می شود که شخص می تواند از آنجا نگاه کند و ببیند اسبش را خوب پرستاری می کنند یا نه. اخیراً در پشت آخرهای طویله سکوی بسته شده که 3-4 نفر می توانند قطار بخوابند و اغلب نوکرها روی آن سکوها طبخ می کنند. دو قسم کاروانسرا در این راه است. یکی دارای موقوفاتی است که مسافرین را در آنجا مجاناً پذیرایی و مهمانی می کنند، مثل مهمانخانه دیرهای عیسویان، و قسم دیگر مسافر هرچه می خواهد باید پول بدهد و خریداری نماید. از آن قسم اول مگر از بود تا اسلامبول یافت نمی شود و کسی اجازه ندارد که از این قسم کاروانسرا برای خیرات بنا کند مگر مادر و خواهرهای خداوندگار اعظم یا وزرا و صدور یا پادشاهی که سه مرتبه به جنگ جهاد عیسوی ها رفته باشد. در این قسم کاروانسراها خوراک و لوازم زندگی مسافر را به طور متوسط و تمیز می دهند و وقت رفتن فقط باید از کاروانسرادار اظهار امتنان نمایند بدون اینکه دست به کیسه ببرند. اما از استانبول به ایران کاروانسراها موقوفات ندارند و در آن جاها غیر از اتاق اوریان چیزی به مسافر عرضه نمی دارند. فرش و تخت خواب و لوازم طباخی تمام باید همراه مسافر باشد و آذوقه و ارزاق هم هرچه بخواهد از نان و روغن و بره و مرغ و میوه به اقتضای فصل به قیمت خوب از کاروانسرادار یا دهاتی های اطراف که به سر راه می آیند خریداری نماید. کاه و جو هم برای اسب ها هست مگر در چند منزل که نبند. در بیابان از بابت اجاره حجرات کاروانسراها چیزی از مسافر نمیگیرند. در شهرها وجه اجاره دریافت می‌دارند، اما خیلی مختصر. معمولاً کاروان داخل کاروانسرا نمی‌شود به جهت اینکه گنجایش این همه جمعیت را ندارد. از حیوان و آدم در هر کاروانسرا بیش از 100 سوار نمی‌تواند منزل نماید. همین که وارد می‌شوند هر کس حق دارد برای خود یک حجره انتخاب نماید. غنی و فقیر یکسان هستند و تفاوت درجه و رتبه در این مکانها منظور نمی شود. گاهی یک دلال یا یک سمسار کوچکی ممکن است محض رعایت ادب یا ملاحظه صرفه و منفعت اتاق خود را به یک تاجر بزرگی واگذار کند، اما احدی حق ندارد به زور حجره ای را که کسی اول انتخاب کرده از او بگیرد. شبها کاروانسرادار در را می‌بندد و مسئول همه چیز است. عده‌ای نگهبان هم در اطراف کاروانسرا مشغول کشیک و پاسبانی هستند. عموماً وضع کاروانسرا در ایران هم از حیث راحتی و هم از بابت عظمت بنا بهتر از عثمانی است و به فاصله‌های معین در همه جای مملکت کاروانسرایی بنا شده. اگر این ترتیب کاروانسرا برای متمولین به راحتی و آسایش مهمانخانه‌های فرنگستان نباشد، اما برای فقرا و ضعفا خیلی راحت تر است، برای اینکه به خوبی در کاروانسرا پذیرفته می شوند و در اکل و اشرب هم کسی مجبورشان نمی کند که زیاد از قوه و استطاعت خود خرج بکنند. هر کس به هر اندازه که می خواهد و می تواند آزاد و مختار است.
پاشو بشد جان، پاشو زخم داریم
نمیزنه یکم بخوابیم.
یه اتفاقی تو همین جامعه‌ای که داره هیچاک میکنه میافتاده که تقریبا میشه که من و خیلی آدم های دیگر رو آزار میده. این هم اینه که انگار آدم ها فکر میکنن که چون هیچاک میکنن و سبک متفاوتی رو دارن نسبت به اون آدمی که چه میدونم مثلا با تور میره سفر یا هر چیز دیگه ای، اجازه دارن که آزادی به معنای مطلق قضیه رو واسه خودش رو متصور بشن. این من فهم میکنم که خیلی بر میگرده به اون رویه سطحی که از هیچاک توی پیج هایی مثل پیج تو ارشاد، مثل پیج تو کیمیا و آدم های هیچاکر دیگه دیدن که آدم ها شادن، خوشحالن و اینها، اما توی پسته شما ندیدن که شما وقتی میرین توی جوامع محلی به فرهنگشون احترام میذارین، خیلی کدا رو رعایت میکنین و و چیزایی از این قبیل. میتونی بری توی جامعه محلی که در واقع مثلا یه مثال بزنم حجاب خیلی توش سفت و سخت گرفته میشه و آدم ها بهش مقیدن و بعد اونجا بری مثلا با تاپ و شلوارک راه بری یا با عنوان یه پسر مثلا با رکابی و شلوارک راه بری. این اتفاقیه که متاسفانه من میبینم. اون چیزی که میگی اولین هشتگ هیچراک زدی و الان 20,000 تا در واقع پست هست، خیلی زیادی از اون پست ها آدمایی ان که در واقع سفر مسئولانه رعایت نمیکنن و هشتگ هیچاک میزنن و اینجوری میشه که توی جامعه توریسم ایران وقتی به یه نفر میگه هیچاک، طرف همه گارد میگیرن که اینا آدمای لاابالی ان که هیچ چیزی رعایت نمیکنن و فقط دنبال خوشگذروندن خودشونن.
آره من با تو موافقم، فکر میکنم که هر جوری که داریم سفر میکنیم باید یه سری کدا رو رعایت کنیم. فکر میکنم شاید نظر تو هم، حالا نمیدونم، باز نظر خودتو بگو، ولی به نظرم تو یه آدمی هستی که مدام هی میگی که سعی میکنی تو زندگیت هیچ محدودیتی نداشته باشی و آزاد فکر کنی. ولی چیزی که من خودم با سفر کردم دیدم اینه که حواست به کدهای اون منطقه هست، به کدهای رفتاری اون منطقه هست. در مورد این قضیه میگی؟
ببین آخه مگه قضیه چی بود؟ مگه قضیه قرار نبود که بریم با محلی ها زندگی کنیم؟ مگه هیچهایک سفر با مردم ناحیه، مگه هیچهایک سفر به فرهنگ های جدید نبود؟ خب اگه تو اینجوری اگه سبک سفرت اینه که وقتی میری یه روستایی و با وانت یکی از همون روستایی هم میای اونجا پیاده میشی، خیلی خندون ازش خدافزی میکنی با احترام، خب دیگه باید عرف اونجا رو رعایت کنی که بتونی پذیرفته بشی توسط اون مردم و اون محلی ها و اون تجربه‌ای که باید رو داشته باشی. وگرنه دیگه نمیدونم شما چی میخواین از سفرتون، ولی من ترجیح میدم اینجوری سفر کنم.
من واقعا این رو بگم که این که میگم مثال عینی دارم از در واقع آدمی که از یه جامعه محلی که حالا من اسم نمیبرم که اتفاق بیفته، که شاکی بود از این که گروه هایی میان اینجا. و اینم بگم که این اتفاق وقتی آدم ها گروهی سفر میکنن خیلی بدتر داره اتفاق میفته. گروه هایی میان اینجا که با حالا از نظر اون آدمی که به هر حال این چیزا براش عجیب بود، با پیرسینگ، حالا اون نمیدونست بنده خدا پیرسینگ چیه، میگفت یه چیزایی که نمیدونم به گوش و دماغشون و اینا آویزون میکنن، بعد نمیدونم لباس های باز میپوشن و رفتار زننده دارن با پسر مثلا نوجوون من یا دختر نوجوون من، اینا رو میبینه نمیدونم در واقع الگو میگیره و چیزایی از این دست، و اون آدم قشنگ عصبی بود. و این یک روند توی صنعت توریسم که آدم ها اول تو رو از تو استقبال میکنن، بعد بی تفاوت میشن، اما وای از اون روزی که وایسن جلوت، مثلا
علیمستان،
دقیقا علیمستان که اومدن جلو جاده رو گرفتن که آقا دیگه نه این بالا.
جدی؟
آره علیمستان مسیرش قبلا میرفتیم از روستا میرفتیم بالا، انقدر روستا به گند کشیده شد آدم ها
هر جمعه هیچ هایکرا نه، اون اتفاقی بود که توی مثلا تورها افتاد، ولی مسیریه که هر مقصد گردشگری میتونه طی کنه دیگه، مثلا ابیانه.
دقیقا ابیانه مثال خیلی بارزشه که الان چرا وقتی میریم ابیانه آدم ها آزردن، یعنی وقتی میخوای ازشون عکس بگیری با خشونت بهت میگن عکس نگیر، به خاطری که آدمایی که رفتن ازشون عکس گرفتن 7 سال 8 سال 10 سال پیش این اصول رو رعایت نکردن. مثلا اینکه بری اگه بچه عکس بگیری بعد بهش بگی که عکستو برات میفرستم، خب طبیعتا تو میری اصلا نمیدونی این بچه کجاست، چجوری بعد عکسش به دستش برسونی. و اون بچه تو ذهنش میمونه که یه آدم به من یه قولی داد که عمل نکرد و و خیلی اتفاقاتی از این دست،
و این هیچ ربطی به هیچ نوع سبک سفری نداره. دقیقا. و اصلا منحصر به هیچ هایی یا چه میدونم با قطار رفتن، با کوله گردی، هواپیما، هر چی نیست. این بستگی به مرام خودت داره دیگه، و اینکه چی میخوای از سفر تو، چه ردی میخوای در خود از خودت در زندگی به جا بذاری.
یعنی الزاما همه آدمای دنیا نباید هیچ هایکر باشن، یعنی یه سری ما آدم نیاز داریم که با تور سفر کنن.
ببین میدونی من فکر کنم این حالا این جمله که میگه همه آدم ها نیاز ندارن، یه مسئله هم که اتفاق افتاده خیلی برام اذیت کننده است، این داستان اینه که انگار هیچ هایکر یه مداله. میدونی مثلا این که یه سری آدم ها مینویسن که مثلا توی پیجشون مینویسن من هیچ هایکرم، یا مثلا جزء افتخارات زندگیشونه، مثل اینه که برای من، مثل اینه که یه کسی تو پیجش بنویسه من با هواپیما سفر میکنم. خب تو اون سبک رو انتخاب کردی و هیچ افتخار خاصی نداره، آفرین ادامه بده، ولی کار عجیب غریبی نمی کنی. یه بخشی از قضیه تویی که میتونی مثلا انتخاب کنی اون راننده ها رو به قول ارشاد، و یه بخشی از قضیه همون راننده ها که تو رو انتخاب کردن، پس این دستاورد خاص تو نیستش. که آفرین سفر تو ادامه بده، ولی این مدال شدنه باعث شده که یه سری اهداف آدما برای خودشون تعریف کنن و عجیب باشه. مثلا من توی بلوچستان آدمی رو میدیدم که میگفتش که من تصمیم گرفتم از بندرعباس تا گوات رو مثلا هیچ هایک کنم، و ساعت ها میموند کنار جاده. خب بابا حالا یه جایی هم 10 تومن بده یه کمکی هم به اون جامعه محلی بکن. اینکه صرفاً داری هیچ هایک میکنی که بگی تو جنوب هیچ هایک شدنیه، که خب معلومه شدنیه، انقدر آدمای ایران خوب هستن و مهمون نوازن که تو هر جایی تو ایران بری میتونی هیچ هایک کنی، ولی اینکه این محدودیت رو برای خودت میذاری و این خودتو اذیت میکنی که بعداً اعلام کنی که من از اینجا تا اینجا رو هیچ هایک کردم، این یه ذره کار خراب میکنه به نظرم.
آره کیمیا، این چیزی که گفتی خیلی جالبه و الان که بهش فکر میکنم میبینم واقعا افتخار کردن به اسم هیچ هایکر چیز عجیبیه و من که خودم هیچ وقت این روزا خودم رو هیچ هایکر خطاب نمیکنم. من یه کوله گردم یه کوله گردم که کاوچ سرفینگ میکنم، هیچ هایکم میکنم، با قطار میرم، با اتوبوس میرم، هواپیما سواری میکنم. و چیزی که بهش افتخار میکنم این روزها اینه که هر جایی که میرم سعی میکنم یه لبخند به جا بذارم و یه زندگی یکی دیگر رو بهتر کنم. و آره همین.
دومین قسمت از فصل دوم رادیو جولون بود که شنیدین. رادیو جولون رو میتونید از طریق کانال تلگراممون و همینطور اپلیکیشن ها یا وبسایت های پادکست مثل ناملیک، شنوتو، تهران پادکست، فیدیبو و غیره بشنوید.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.